محمد و آل محمد محشور و سوید صلوات خدف بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد سلام علی علی ابن ابی طالب و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در دو شب گذشته عرض کردیم امام حسین علیه السلام ما را به اطاعت و فرمانبرداری از خودش و از خاندان طیب و پاک و بزرگوار اهل بیت ثقلین دعوت می کند و می فرماید اولا ما عترت پیغمبریم، ما از اقربا و نزدیکان پیغمبریم و ما اهل بیت طیب و پاک و که خطایی اشتباهی در بساط ما نیست از ما اطاعت کنید. گفتیم وقتی که آیه ذوی القربا بر پیغمبر نازل شد، در یه جلسه ای که عده‌ای از اصحاب بودن، دومی نابخرد هم بود، برگش گفت یا رسول الله این ذوی القربا شما کیا هستند که خداوند اجر و مزد رسالت را محبت و دوستی اونها قرار داده؟ حضرت دست زد تو کتف امیر المؤمنین فرمود این ذوی القربا من علی و 11 فرزند علی و همسر علی و دودمان علی علیه السلام است. وقتی که آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم بر پیغمبر نازل شد، پیغمبر اکرم آیه رو بر مردم خوند. خب اطیع الله و اطیع الرسول بر مردم روشن و واضح بود. جابر بن عبدالله انصاری که یک بسیار شخصیت بزرگواری بود و در سن حدود 18 سالگی هم به پیغمبر ایمان آورد، تا آخر عمرم تا زمان امام باقر علیه السلام هم این مرد موند و کوچکترین انحرافی و تزلزلی در عقاید و اخلاق جابر بن عبدالله انصاری چه در زمان پیغمبر چه بعد پیغمبر حاصل نشد و اولین زوار زیارت آقا قبر آقا ابی عبدالله و شهدای کربلا هم بود که در ایام اربعین همه تون شنیدید و خوندید و میدانید. این آقای جابر بن عبدالله انصاری از جا حرکت کرد، در بین جمعیت عرضه داشت یا رسول الله ما اطیع الله رو فهمیدیم که باید از او اطاعت کنیم و اطیع الرسول هم خب معلوم است رسول شما هستید و ما باید از شما اطاعت کنیم. ولی اولوالامر بر ما روشن نیست. شما بیان بفرمایید که این اولوالامری که خداوند اطاعت او را در ردیف اطاعت شما و خودش قرار داده، این کیست؟ پیغمبر فرمود منظور از این اولوالامر علی و 11 فرزند اوست که باید مردم از علی علیه السلام اطاعت کنند. امر علی امر منه، نهی علی نهی منه، حب علی حب منه، بغض علی بغض منه، رد علی رد منه، رضای علی رضای منه، اخم علی اخم منه و اونچه که بیان فرموده الا ماشاءالله. جنگ با علی جنگ با منه، صلح با علی صلح با منه. آنقدر از این مطالب پیغمبر فرمودن الا ماشاءالله. و بعد که همین آیه تطهیر نازل شد، یرید الله لیطهر عنکم ریس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، وقتی نازل شد از 40 روز داره تا 3 ماه 6 ماه بیشتر هم دارد که پیغمبر بعد از نزول این آیه میامد صبح به صبح در خانه امیرالمؤمنین و علی وامیستاد و با صدای بلند که همه بشنوند همه متوجه بشن اول این آیه رو میخوند: یرید الله لیحذب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اهل بیت النبوه، اهل بیت الرساله، السلات السلات. اول آیه تطهیر رو میخون، همه بدانن که این آیه تطهیر فقط راجع به اهل بیت پیغمبر است، راجع به حضرت زهراست، راجع به عایشه و حفصه و بقیه نیست. ام سلمه ای که از بهترین زنان پیغمبر بود، یعنی بعد از جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها، که حضرت خدیجه معصوم نبود، معصومه نبود، اما گناهی هم تاریخ براش یادداشت نکرد. حضرت خدیجه زنی بود که جبرئیل امین بر پیغمبر نازل شد، فرمود خدا میفرماید از قول ما به خدیجه سلام برساند. این زن صبح و غروب 2 نوبت، اون زمانی که پیغمبر در غار حرا ریاضت و عبادت نشسته بود و تا قرآن برش نازل شد و مقام نبوت نازل شد، این زن 2 نوبت صبح و شب برای پیغمبر آب و غذا و خوراک می‌برد. اونایی رفتید قاره ایراد میدید خیلی سخت ها. من یادم حدود شاید 20 خورده سال که مشرف شدیم حجۃ الاسلام یعنی حج واجب، رفتیم اونجا جوانم بودیم ولی به سختی رفتیم. خب خیلی ها میموندم وسط را دیگه نمیتونستم بیام، ولی این بانو نه 1 روز نه 2 روز چند ماه اون وقت بیاد صبح و شب بیاد غذای پیغمبر رو ببرد و این همه ثروتش هم در خدمت پیغمبر بگذارد. در قبال این ثروت از پیغمبر هیچ توقعی هم نداشته باشد، هیچ تقاضایی هم نداشته باشد. من گاهی در جلسات خواهران بودم گفتم خواهرا زنها یاد بگیرید خدا وکیلی شوهرداری رو. آ زنها باید به ما نگم شما مردم هم با زنداری رو از پیغمبر یاد بگیرید. چشم، ما هم یاد میگیریم، اما شما بیشتر. خدا به زنها بیشتر سفارش کرده که مطیع شوهراتون باشین، شوهراتون اذیت نکنین. وقت این بانوی بزرگواری که تمام ثروتش رو در اختیار پیغمبر گذاشته بود، خدا رو گوا میگیرن میگن در این مدت از پیغمبر مثلا یک دستمال تقاضا نکرد، یه جفت جراب تقاضا نکرد، فقط روزهای آخر عمرش بود که صدا زد فاطمه جان من یه چیزی از بابات میخوام اما روم نمیشه، شما بیا واسطه بشو بین من و بابات، به بابات بگو یکی از اون پیرنهای زیرش، زیر پیرنی به قول ما، اون زیر پیرنیایی که به گوشت و پوست بدنش سرایت کرده از اون زیر پیرنهای کونش مندرسشو به من بده که من وصیت کنم روی کفن من بپوشن که شب اول قبر فشار قبر من اذیت نکنه. خب حالا یه زنی که با همسرش، خب بالاخره اینا قضایای زناشویی داشتن، مسائل تفریح داشتن، هیچ کدام از این مسائل زناشویی و اون خودمانیا بودن یک ذره از اعتقاد و ایمان و از معنویت خدیجه نسبت به پیغمبر کاسته نکرد. خب اما بعد از حضرت خدیجه ام سلمه شما اگر بدانید که این زن بعد پیغمبر چقدر از علی علیه السلام دفاع کرده، چقدر از ولایت دفاع کرده، چقدر محبت و دوستی به علی و بچه های علی داشته، خدا شاهده اصلا به روح این زن متوسل میشید برای قضای حاجاتتون. روایت های زیادی ما در فضیلت اهل البیت و امیرالمومنین داریم از قول ام سلمه. ام سلمه همون زنی است که امام حسین بهش میگه مادر، که شب یه خواب خیلی خطرناکی دیده بود، به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله یه خواب خیلی خطرناکی دیدم. او چه دیدی؟ گفت در خواب دیدم یه تیکه از گوشت بدن شما، یه قطعه از گوشت بدن شما کنده شده افتاده تو دامن من، من میترسم. پیغمبر فرمود ام سلمه ناراحت نباش، به همین زودی خدا فرزندی به من میده به نام حسین، تو دامن تو بزرگ میشه، تو دامن تو بزرگ میشه. ام سلمه همون زنیست که وقتی که پیغمبر اکرم در مدینه اون اتفاقات افتاد، نشسته بودن با جمع زیادی از اصحاب، جبرئیل امین آمد و بعد دید پیغمبر خیلی به امام حسین محبت میکنه و دوستش داره، عشقش میورزه، فرمود خیلی دوستش داره، گفت بله پاره تن من حسین هم نی و انا من حسین، فرمود ولی متاسفانه امتت او را میکشن در سرزمینی به نام کربلا. میخوایی من خاک او را الان بیارم؟ ببینی که در روایت داریم زمین رو به قدرت خدا، یعنی در هم پیچید مدینه کجا، کربلا کجا. امام صادق فرمود این زمین کربلا با زمین مدینه مثل دو چفتم، مثل دو انگشت به هم نزدیک شدن، یعنی هم ممر رو هم مرز شدن. بعد جبرئیل مقدار از خاک گرفت داد به پیغمبر، فرمود این همون خاک است که حسین تو در اونجا میکشه. و پیغمبر این خاک رو گرفت داد به ام سلمه، فرمود ام سلمه این خاک نزد تو باشد، هر وقت که دیدی این خاک تبدیل به خون شد بدان حسینم را شهید کرد. که روز عاشورا، عصر عاشورا بود، درست همون ساعتی که یعنی امام حسین به شهادت رسیده بود، ام سلمه یک وقت از خواب پرید، دیدن صدای زجه و ناله و گریش بلنده، بعد گفتن که جمع شدن فریاد زد آی زنای بنی هاشم، زنهای مدینه، بیاید منو کمک کنید که برای حسین فاطمه عزاداری کنم. وقتی بهش گفتن چطور، گفت الان پیغمبر خواب دیدم سر روی پیغمبر گردآلود و غبار آلوده، خیلی پیغمبر ناراحت و خلاصه نالان و گریه. گفتم یا رسول الله چی شده؟ فرمود ام سلمه حسینم را کشتن، حسینم را شهید کردن. از تو خواب، از خواب بیدار شدم، فوراً دویدم رفتم سراغ همون خاک، اون شیشه‌ای که پیغمبر به من داده بود، دیدم خون این خاک تبدیل به خون شد، تبدیل به خون شد. رضا آمد میان سن حیاتو داد زد که زنای مدینه بیایید کمکم کنید برای عزاداری بر حسین، که اول کسی در مدینه مجلس عزا برپا کرد جناب ام سلمه سلام الله علیها بود. اون وقت وقتی که آیه تطهیر نازل شد، اون وقت پیغمبر جناب ام سلمه گفت یا رسول الله منم شامل منم میشه آیه تطهیر؟ پیغمبر فرمود و انت بخیر، تو بخیر هستی، اما نه، اما نه، آیه تطهیر حتی خدیجه رو نمیگیره، حضرت خدیجه رو نمیگیره، حضرت ام سلمه رو نمیگیره. اون وقت چطور اهل سنت میان به دروغ ادعا میکنن که آیه تطهیر عایشه رو میگیرن، حفصه رو میگیرن؟ این دو زنی که بدون شک و تردید اینا پیغمبر اذیت کردن. ما توهین نمی کنیم به عایشه، ما به حفصه توهین نمی کنیم، اما به خدای لا شریک له این دو زن خیلی پیغمبر اذیت کردن، خدا رو اذیت کردن، خدا رو، ملائک اذیت کردن. اصلا وقتی حسنین می آمدن خانه پیغمبر، این زن طوری اخ میکرد، ترش میکرد، یعنی حسنین ران اذیت میکرد که این بچه از روی خوش نبینن. اما ام سلمه تو دامن ام سلمه بزرگ میشن. در هر صورت اون وقت اهل سنت نمیتونه ادعا کنن که آیه تطهیر عایشه رو میگیرد، حفصه رو میگیرد. نه خیر، این آیه فقط درباره خمسه طیبه است و این امامان معصوم. وقت امام میفرماید که آره، ما کسی هستیم که خداوند آیه تطهیر رو در شأن ما نازل کرده. ما یکی از ثقلینیم که پیغمبر فرموده اینی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و اطرتی لیف درقا حتی یردا علی الحوض، تا فردای قیامت لب حوض کوثر خدا سوال میکنه با این دو امانت من چه کردی؟ اون روایت پیغمبر اکرم که فرمود فردای قیامت که بشود خلق اولین آخرین که جمع بشود، نمیگذارن کسی قدم از قدم بردارد مگر چهار سوال از او کنم. اول ان عمری فی ما افنا، جوانا جوانا عمرتون را کجا به بتالت و غفلت و بیخبری از خدا دور از تقوا و معنویت سپری کردید؟ جوانی صرف نادانی شد و پیری پشیمانی، دریغا روز پیری آدمی هوشیار می گردد. پاک بودن در جوانی شیوه پیغمبری است، ورنه هر گبری به پیری می شود پرهیزکار. مواظب جوانیتون باشید، به بچهاتون هم سفارش کنید، نصیحت کنید، موعظه کنید، امر کنید، نهی کنید، امر معروف کنید، نهی از منکر کنید. بچهاتون دعوت به مسجد، نماز جماعت، به ولایت، امامت، فقاهت، رهبری، مسائل معنوی دعوت کنید. اگر برف نکردن دیگه تکلیفی ندارید، چون خدا به پیغمبر تازه می فرما به ما در رسول الله بلا. پیغمبر اکرم از کوچه عبور می کردید، بچه ها دارن بازی می کنن، پیغمبر فرمود وای به حال بچه های آخر از زمان، از نایی آبا پدر مادر، وای بر بچه های آخر از زمان، از نایی پدر و مادر. گفتن یا رسول الله پدر مادر بچه آخر از زمان یهودی میشن، گبر میشن، بت پرست. فرمود نه، بچه هاشون نصیحت نمی کنن، امر به دین نمی کنن، امر به مذهب نمی کنن، امر به خدا نمی کنن. حالا بعد از این که جناب علی امر کردی، دستور دادی، نصیحت کردی، البته معلوم است که نصیحت هم دیگه با فحاشی و بددهنی و با حرف بد و با این مسائل هم نباشد دیگه. انسان مقدار در موقعی که میخواد نصیحت کنه موعظه کنه، چه حالا زن و بچه شه چه دیگرون، این مقدار مسلط بر اعصاب خودش باشه، او اندر بهتر با پند و اندرز بهتر. آره خدا میگه بابا آخه اینا رو با نصیحت موعظه نصیحت کن، آره با پند و اندرز نه و احسن، همونطوری که خدا درباره امام حسین دیگر رو میگه کرد. در صورت فرمود اینا پدر مادرشون بی تفاوتن نسبت به امور مذهبی و دینی بچه هاشون. بعد فرمود جمله دوم سوال میکنن، آره اول عمرت در کجا گذروندی، دوم جوانی رو در کجا گذروندی، سوم مال ثروت رو از کجا به دست آوردی، در کجا هم خرج کردی. حالا عرضم سر جمله چهارم میشه، انحبنا اهل البیت، چقدر نسبت به ما اهل بیت پیغمبر محبت داشتی، دوست داشتی، حاضر بودی از مالت، از جانت، از وقتت، از عمرت مایه بگذارید. خوب باید همه مادرها، همه پدرها تو این محرم و سفر اولا خودشون در شبان روز اقلا یک مجلس روز شرکت کن، اقلش وقت بگذار، یعنی شرکت در مجالس روزه رو باید یک کاری ما بدانیم خدا شاد، یک کاری ها. اینطور نیست که خیلی حال اگه کاری نداریم بیکاریم بریم پای روزه، حالا شبا مثلا بلند و حوصله سر میاد و کجا بریم خانه بیکار بشیم، بریم مجلس روزه. نه آقا، اصلا خود روزه نشستن پای منبرا خودش یک کاری. آقا جان اومد خود انسانی پدر مادر بچه هارم نصیحت کنه که نباییم تو دو ماهیست محمرم و سفر، آره برید پای منبرا، برین تو حسینیه ها، برین شرکت کنین. خدا رحمت کند اجداد شما رو. من اگه این جمله رو نگم حق پدر مادرم رو ادا نکردم، خدا رو گوا میگنم از اول محرم که میشود که دو روز محرم پدر مادر بنده مخصوصا پدرم برای حضور در این مجالس و شرکت در مجالس حتی مگفت مؤدب بشینید، مؤدب وارد بشید، با بچه ها دیگه شوخی نکنید، سرسانا نکنید، نظم مجلس رو به هم نزنید، نظم خلاصه تو حسینی فضولی نکنید، حرمت مجلس امام حسین خیلی نگه دارید. من به بعضی از رفقا گفتم، میگو بابا ما دیده ایم کسانی که حرمت مجلس امام حسین رو شکستن، خلاصه بی حرمتی کردن، دودمانشون برباد رفت، بیچاره شدن. قداست دارین مجالس، حرمت دارین مجالس، و خدای نکنه انسان بی تفاوت رد بشه از کنار این مجالس. بگذرم، اون وقت فرمودن که آره مردم ما یکی از ثقلینیم، ثانیه کتاب الله هستیم، شریک قرآنیم، یعنی همون کاری که قرآن می کند، همون تأثیری که قرآن در زندگی شما مردم دارد، مردم شما را قرآن به خدا می خواند و به دین دعوت می کند، همینطور ما هم همین کار می کنیم دیگه. ببینید ثانی کتاب الله، الذی فی تفضیل کل شیء، هر چه در جهان در عالم شما نیاز دارید قرآن جوابگو شما است، و ما هم همونیم دیگه. ولا رتبا ولا یابس الا فی کتاب مبین، کتاب مبین ماییم، ام الکتاب ماییم. گذشته زمان نه قرآن را باطل میکنه نه ما را باطل میکنه، ما باطل شدنی نیستیم، ما کنه شدنی نیستیم، هیچ دلیلی، هیچ برهانی قوی تر از ما نیست. لا یاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی و المعول علینا فی تفسیری الى آخر، بل نت به حقائقه او، ما از حقائق قرآن تبعیت میکنیم. پس مردم فعتی اونا، پس مردم از ما اطاعت کنید، فان طاعتنا مفروضه، اطاعت ما واجبه ها. یعنی همونطوری که نماز واجبه، روزه واجبه، خمس واجبه، زکات واجبه، امر معروف واجبه، اطاعت من واجب است. از کانت به طاعت الله و رسولی مقرونه. اون وقت اینجا امام همین آیه رو خون و قال الله عز وجل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء. آی مردم، آی زن و مرد، اگر در چیزی نزاع کردین، دعوا کردین، اختلاف کردین، فردو الی الله و رسوله، برید نزد خدا و پیغمبر تا دعواتون اصلاح کنه. الان که رسول خدا و پیغمبر ائمه نیستن، ما دسترسی به اونا نداریم، کسانی که عالم به کتاب خدا هستن، عارف به کتاب خدا هستن، علما، فقها، مفسرین که حقوق زن، مرد، پیر، جوان، پدر، پسر همه رو میدانن، برید در نزد اینا و وقتی هم که اینا حکم کردن شما دیگه تبعیت کنید، چون چرا نکنید، نکنه خدای نکرده اگر مثلا حالا به نفع شما صحبت کردن، خب رأی آقا با رأی شما یکی بود، خب دست در نکنه، خدا خیرت بده. ولی اگر چنانچه برخلاف ملتو بود، بگی نه دیگه من اینجاش قبول ندارم. نه آقا جان، مرد و خدا آن است که وقتی آمد بهش گفتن آقا اینجا حق با توست، اونجا حق با او. نه چشم، گوش بدید من چی میگم، عرضم تمام. سوره نساء آیه 65، سوره نساء آیه 65، حضرت فرمود خداوند در هیچ جای قرآن، خداوند در هیچ جای قرآن مؤمنین را آنقدر تو منگنه قرار نداده، تو امتحان و آزمایش قرار نداده مگر در این آیه، مگر در این آیه. چی گفته؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. سلام. ترجمه: پس به خدایت قسم، این فبین گفته فلا و ربک، نه فلا والله هم نگفته، به اون خدایی که تو قبول داری، به اون خدایی که تو قبول داری ایمان نیاوردن مؤمنین مگر زمانی که در دعواها، نزاعها آمدن در نزد توی پیغمبر، امام، در نزد غیبت، نزد علما، فقها، وقتی که آمدن درباره شما قضاوت کردن، حق هر کسی رو به خودش دادن، آه این حق با شماست، این نیست، اینجا آری، اونجا نه، اون وقت نه تنها بگی یا سمعن اطاعتن، چشم قبول دارم، حتی از درونم ناراحت نشی، حتی از درونم تکان نخوری، نگه ای بابا چرا اینجا به نفع رفیق ما شد، به نفع خصم ما شد، یسلم و تسلیم، خیلی تسلیم باشید. یعنی هیچ حتی کوچکترین رنجشی در تو ایجاد نشه. اما اگر ناراحت شدی، عصبانی شدی، این چه قاضی، این چه دادگاهی، ای وای، او داره بر اساس ادله ظاهری قضاوت میکنه، چاره جز این نداره. در زمان یکی از پیغمبران سلف یا آقای قاضی مرد، گوش بدید چی میگم، مرد، جنازه شو گذاشتن، قصد دادن، کفن کردن که فردا بشه دفن کنن. فردا صبح وقتی رفتن جنازه رو بردارن، دیدن یک کرمی آمده نصف از بینی این آقای قاضی رو خورده. اه خدایا این کرم از کجا آمده؟ خلاصه رفتم پلو پیغمبر زمان، به پیغمبر زمان گفتم چی اتفاقی افتاده، چی شد؟ حضرت فرمود که این آقای قاضی یه وقت دو نفر آمدن نزد او برای قضاوت، یکی از این دو نفر برادر خانم او بود. این آقای قاضی تصمیم نداشت که به نفع برادر خانمش دادگار تمام کنه، که نه، فقط تو درون دلش گفت که خدا کنه حق با برادر خانم ما باشه که ما پدو زن ما شرمنده نشیم. همین، نه اینکه بخواست حق رو به کسی بده، فقط تمایل قلبی داشت که حق به جانب او باشه، نه اینکه حق به او بدهد. به این چی میگن؟ فرمود این کر به خاطر همون یه ذره تمایل دونه. زنش هم همون خواب دید، زنش هم وقتی همین قاضی رو خواب دید، بعد گفت مرد چی شد این کرم از کجا آمد بینی تو رو خود؟ گفت به خاطر جناب عالی، به خاطر توی خانم. گفت چرا؟ گفت ما هم مقدار تمایل قلبی داشتیم که به نفع تو، به نفع برادرت حکم بشه، نه اینکه من بدم. اینم نشد و این کرم این مقدار بر ما مسلط شد. دقت کردی؟ خدا رحمت کنه، حالا بخوام یالم کنم ببخشید، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کوهستانی رو، یکی از علمای بزرگ الان تو حرم هم دفن. رفت خدمت استادش که استاد من امتحان کن ببین اگه من مجتهد شدم دیگه بلند شم برم از نجف به ایران و مشغول خدمت به مردم بشم. استادش گفت که شما باید بری پلوی رفیقت، همدرست، هممباعثت، او تو رو امتحان بگیره. اگه گفت مجتهدی چشم، بهش نگو بیا خودم استادم نزد. نه، گو تو برو پلو رفیق هم درست، چون میدانست اینا هر دو آدم خوش نفسی هم. پاک اونجا رفت، اون رفیقش از اون امتحان گرفت، گفت شما مشتدی اما مشتد متوسطی، آره خیلی عالم نیستی مثلا. گفت فورا افتاد به سجده، در اولاتش داره افتاد به سجده، گفت خدایا شکر مالا فهمیدم که نه من مشتد خیلی عالم نیستم، مشتدم. درست فرمونه. حالا نظیر این، یا بعضی هم گفتن که وقتی گفته تو مشتدی، وقت باز اونجا هم باز سجده کرد و گفت خدا شکر مشتد شدم. ولی دیگه نگو ای من بیام پلو هم درس خودم امتحان بدم، من کسی شنم میکنم، من اصلا پلو امتحان نمیدم. درست کرد. خدا رحمت کن حضرت آیت الله العظما گلپایگانی رو، یه قاری رفته بود خدمت ایشون، بعد آقای گل مرجع تقلید گفته با قاری گفته بود که شما حمد سوره من گوش میکنی من بخوانم؟ بین درست میخوانم. چقدر نفس زکی خدا شاد. آقای گلپایگانی که حمد سوره رو همه رو درست میکنه، او که دیگه اشتباه نمی کنه آجا. اما آنقدر متواضع بود، گفت نه تو بازم گوش بده. خدا تواضع با همه ما عنایت بفرماید. صلوات خط بفرماید. اللهم صل علی السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند لنا عند الهم يا وجيها عند الله اشفع لنا عند ای وای پیغمبر نشسته بود امام حسن، امام حسین امیر المؤمنین، زهرای مرضی جبرئیل امین آمد یه بقچه ای را آورد، بقچه رو باز کردن، صدر و کافون و یه کفن دادن به پیغمبر. یا رسول الله این کفن و کافون و صدر مال شما. یه صدر و کافور و کفن دادن به حضرت زهرا، این مال شما. یه صدر و کافور و کفن به امیر المؤمنین، این مال شما. یه صدر و کافور و کفن دادن به امام حسن، این مال شما. اما صدرا و کفنها تمام شد، امام حسین بدون صدر و کفن و کافون. حضرت زهرا صدا زد بابا مگر حسینم کفن نمیخواد، مگر حسینم صدر و کافور نمیخواد، دخترم حسینم رو در سرزمین کرملا با لب تشنه شهیدش میکنن، سه شبان روز بدنش روی زمین داغ کرملا میمانه. مثل امروز بعد از ظهر امام سجاد فرمودن بیارید بیارید یک بوریا بیارید، حسین کفن ندارد، سر در بدن ندارد، همه بیارید بیارید یک بوریا بیارید، حسین کفن ندارد، سر در بدن ندارد. این نازنین بدن بود میان قبر گذاشت، بنی اسد میگن دیدیم آقا نمیاد بالا، دیر کرد، نگاه کنیم ببینیم این لبها را به رگهای بریده گذاشته. ای حسین جان، حسین جان، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، نسألک من عدوک بسمک العظیم الاعظم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. خدایا دنیا و آخرت من از اهل البیت جدا مگردن، مریضمون مرضمون شفا عنایت بفرما، مقام شهدامون عالیست متعالی بگرد، کید کفار شر اشرار آمریکا داعش وهابیون آل سعود همه رو خدایا آل سقوط قرار بده، رهبر عزیز انقلاب تایید بفرما. عزیزانی در جمع ما بودن، زن مرد پیر جوان عالی دانی، حتی افرادی در این مسجد پیش نماز بودن پس نماز بودن و لعن و اسیر خاکن، همه را غریق رحمتت بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الاسر.